أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از موارد دیگری که پیرامون بحث غیرت از آیات قرآن صحبت می کردیم شماره 234 هست، اینه که انسانهایی که غیرت ندارن مانع اعمال مؤمنین می شود. و این یک نکته ایست که کسانی که خود عملشون ناصالحه گاهی تازه نهی از منکر باید بکنن یا امر رو به عکس امر به منکرم می کنن. مثلا تو قرآن داریم که کسانی اصلا بخ می‌ورزن، حالا تا اینجاش یه بدیست، اما دنبالش می‌فرمان و یأمرون الناس بالبخل، تازه به دیگران هم میگن بخیل باشید، ندید چیزی به دیگران، چرا چیز میدید. کسانی نهی از منکر نمی‌کنن، مانع نهی از منکر دیگران هم میشه. تو سوره اعراف اصحاب سبت رو ملاحظه کردید که میگفتن لمت اعذون قومن الله و مهلکه هم او معذبه هم، چرا موعظه میکنید؟ این دیگه خیلی خطرناکه. کسی که باید خودش عامل به معروف باشه، دیگران رو هم امر بکنه به معروف، این کاری که انجام نمیده داره جلوی دیگران رو هم میگیره. خب همینا نشوندنده فرهنگ یه جامعه هست. اگه میخوان فرهنگ رو بررسی کنن، پستی فرهنگ اینه که اول میبینید افراد عمل زشت انجام میده، پستر از او اینه که کسی تذکر نمیده، پستر از او اینه که وقتی یکی تذکر میده دیگران مزاحمش میشن، میگن چرا تذکر میدی، تو رو توی قد میذارن اون رو توی قد میگه. اینا نشوندنده یه تنزله. حالا در آیات مختلف ما اینا رو داریم، از جمله آیه‌ای که میخوام بخونیم از آیه 25 سوره فتح، کسانی هم که خودشون عمل حج انجام نمیدن کافر بودن، تو مکه نشسته بودن مزاحم مسلمان هم میشدن که میخواستن بیان اعمال حج انجام بدن. هم الذین کفروا، اینایی کسانی هم که کافرن، و صدوکم عن المسجد الحرام، مزاحم شما میشن، مانعتون میشن از مسجد الحرام، و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، مزاحم قربانی میشن، اون قربانی که همراه شماست برای اینکه میخوای ببرید در منا ذبح بکنید نمیذارن. شماره 235، انسان‌های غیور رعایت ادب رو دارند. این اول سوره حجرات یه مجموعه از رعایت آدابه که من 4-5 آیه شو خدمتتون میخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مقدم نیفتید بر خدا و رسول او. خب این تقدم نیفتید چند تا معنا داره. یه معناش اینه که قبر مطهر پیامبر که در مسجد نبی هست جلوتر از اون نیستید نماز. الان وهابیا جلوتر می ایستن، همین آیه رو هم گاهی می خونند اما عمل با آیه نمی کنند. آیه میگه جلوتر نیست، صاف جلوتر نیست. اصلا معنی ظاهر آیه همینه که یه بی سواد هم نخواد تفسیر بکنه قرآن را اینو خوب میفهمه. اما محرابی که ساختن فعلا دو سه صف حدودا یه 10 متری جلوتر از قبر پیان، تازه جلوتر از ذریحه. اگه داخل ذریح هم خود قبر مطهر رو نگاه بکنید یه چند متر پایین‌تره، کنار ذریح نیست. و امام جان صاحب جلو می‌ایستد و هزاران نفر هم تو همون دو سه صف جلو می‌ایستن، صفای طولانی جلو قبر پیغمبر وای می‌ایستن، پشتشون رو صریحا به قبر پیغمبر می‌کنن، رو به قبله وای می‌ایستن. خب این یه نوع تقدمه که خب این جایز نیست. ما معتقدیم تو حرم ها کسی داخل حرم جلوتر از ذریح مطهر بایستد نماز، نمازش باطله. لذا اینو معمولا رعایت میکنن. در این حال دیدم گاهی تو حرم بعضیا احکام بلد نیستن، این جلو حرم امام رضا علیه السلام یه گوشه زیر گنبد یه جلو پیدا کردید پشت به ذریح وای میسد نماز. خب دیگه هم باید تذکر بدن تو رساله آمده حتی بالا سر مطهر هم نمیتونه جلوتر بایسته، یعنی پای نمازگزار ملاکش اون پاس نه جای مهر. اونجایی که ایستاده است نباید جلوتر از سر مطهر باشه که معمولا وسط ذریحه. وسط ذریح طرف بالا سر رو نگاه بکنید، به طوری که مصلی وقتی وایمیسد نماز روش اگر رو به قبله باشه دست چپش باید رو به ذریح باشه. از وسط ذریح نباید جلوتر بایسته رو به قبله، این نمازش باز باطله، باید عقبتر بایسته. لا تقدمو یعنی جلو نیفتید بین یدی الله و رسوله. خب این یه معنای ظاهری است، اما یه معنای دومی داره. تقدم بر خدا و رسول یعنی قبل از خدا و رسول حکم رو صادر بکنن شما هم تو شکمی بدعت بگذارید بگید اینه حکم خدا، اینه. مثل این که فرض کنید یه کسی از استادش سوالی میکنه، قبل از که استاد جواب بده یکی دیگه جلو میفته. این جلو افتادن، جلو افتادن مکانی نیست، جلو افتادن زمانیه. از زمانی جلو میفته، زودتر از استاد جوابشو میده، که همینم نهی شده. امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوق اونجا که حق استاد رو بیان میکنن چند چیز رو میگن، یکیش اینه که شما حق نداری جواب سوال کننده رو بدی قبل از که استاد جوابشو بخواد بگوید. و در این آیه اول سوره حجرات یه معناش اینه که قبل از که خدا و رسول در یه مسئله حکمی بکنن شما جلو نیفتید. اون روزا میگفتن پاورنه ندوید تو حرف بزرگتر. خب تقدم یکیش اینه، معنای سوم تقدم اینه که خدا و رسول حکم بکنن و شما به عکسش عمل بکنید. این دیگه جلو افتادن خیلی زشته که خدا و رسول تو قدیر خم میگن وصی کیه، وایسید بیعت با او بکنید. دیگه اینجا حکم خدا و رسول صادر شده اما یه عده‌ای منتظر مردن پیغمبرن تا فهمیدن که رهلت کردن. اون زنی که تو خانه پیغمبر بود برای پدرش پیغام فرستاد که برگرد، نمیخواد بری جنگ همراه اسامه. پیغمبرم استثنا لعن کرده بودن، گفتن هر کس برگرده و همراه اسامه نره خدا او رو لعنتش بکنه. و همین اولی و دومی که خلافت بعد از پیغمبر رو گرفتن خودشون رو مشمول لعن خدا هم کردن، گفتن طوری نیست، بذار خدا ما رو لعنت بکنه، ما خلافت رو میخواییم. خب اینا اهل تسنن هم خودشون اعتقاد دارن که مشمول لعنت شدن اما جواب هم نمیدن. وقتی این صحبت ها میشه جواب ماها کشتن است و توهین کردن و این چیزها، در حالی که ما داریم حکم خدا رو بیان میکنیم. میگیم پیغمبر گفتن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینه که همه قبول دارن. بله قبول دارن. بعدم اسامه رفته بود و لشکرم برد از مدینه بیرون و یه نفر یه مرتبه اومد یواشکی به این دو نفر گفت که فلانه میگه برگردید، پیامبر دارن فوت میکنن و شما اگه برید جنگ و برگردی آب از آسیا بیخته سا امیرالمومنین علیه السلام حکومت رو گرفتن. و این دوتا حاضر شدن خودشون مشمول لعنت خدا بکنن، آه برگشتن. حالا برگشتن علیه پیغمبر اقدام میکنن، پیامبر گفتن وصی من فلانیست، اینا میگن نه ما تشخیص دادیم یکی دیگه. بهانه شونم هیچی بهانه نداشتن، حالا چیزایی که میگفتن خنددار بود. یکیش این بود که سن حضرت علی علیه السلام حالا کمه، سنشون حدودا مثلا 32 سالشون است، یکی باشد یه مقدار پیر باشه. وقتی که ابوبکر بنا شد که حالا خداشون تصمیم گرفتن که او خلیفه باشه، پدرش هنوز زنده بود. به پدرش گفتن تبریک میگیم پسرت شده خلیفه. گفت برای چی بنا نبود؟ گفتن چرا، بالاخره از تعلی سنشون کم بود این سنش بیشتر بود. پدرش کن خب من که سنم بیشتره که یه بناست به سنست که من باید خلیفه باشم. خلاصه آدم دروغو میگن حافظه نداره دا، هر کارش میکردن یه مشکل دیگه پیش میمن، چون وصله نمیچسبید، چسب درستی نداشت. اینو میگن تقدم بر خدا و رسول. قرآن میگه لا تقدمو، جلو نیفتید. این نکته سوم که میگن تو آیات دیگه هم اومده است، توی آیه دیگه داره که اینها مؤمن نیستن مگر اون که، تو سوره احزاب میفرمون، مگر اون که وقتی که مشاجره بینشون هست بیان پیش پیامبر، وقتی پیامبر حکم کردن اون که به ضررش حکم شده تو دلش هم ناراحت نشه، نه تو ظاهری چی نگه، تو دلش. لا یجدو فی صدورهم حرجا مما قضیت، تو دلش هم نباید ناراحت باشه. اگه این بود، این ایمان به خدا و پیغمبر داره. حالا ببینید کسانی که نه تنها تسلیم پیامبر نبودن، آیه قرآن رو زیر پا گذاشتند و آیه 59 سوره نساء رو که میگفت اطاعت کنید از امیرالمؤمنین علیه السلام، از اولی الامر گفتن نه. آیه سوره مائده اون 55 هست که میگفت انما ولیکم الله، خیلی با وضوح گفت ولی شما خدا و رسول و این آقایی است که تو رکوع انفاق کرد. اینا رو میدونستن، میخوندن، میشنیدن. تو خطبه قدیر پیامبر همین آیات رو مجددن برای مردم خوندن و گفتن اگه من میگم وصی من این آقاست، طبق همین آیات قرآنیه که تو این 23 ساله نازل شده، من اینا رو دارم میگم. اما مقدم افتادن دیگران. این سه تا معنای ظاهری. حالا اگه بخوایم معانی باطنی یا آیات رو بگیم، خیلی معانی قشنگی داره. مثلا تقدم بر احکام، وقتی یه حکمی رو مرجع تقلید نمیداند اجازه نداره از خودش بیان بکنه، این تقدم بر خدا و رسوله. ولو مرجع ازش سوال میکنن، وقتی نمیدانن میگه فعلا نمیدونم، باید مراجعه کنم، باید فکر بکنم. لذا میگید عالم اینطوریه، وقتی نمیدونه این مسئله رو سریعا میگه نمیدانم. این به خاطر که ایمان به قیامت داره، میدونه مسئولیت داره. اما اون کسی که غیرت نداره هم تو شکمی مسئله میگه و جواب مردم رو اشتباه میده. گفتن که عمر خیلی جاها مسئله رو بلد نبود، گیر میافتاد، میگو من نمیدونم. یه جا آیه قرآن اشتباه خوند، آیه قرآن رو بعد جواب بلد نبود، اصلا حافظش کار نمیکرد، که یه کسی گفت این تو قرآن این طور اومده، گفت یادم اومد. بعد گفت کلون افقه من عمر حتی المخدرات، گفت همه شما بهتر از من چیز میدونید، حتی زنایی که پشت پرده هستن شما بهتر از من میدونید. این رو با صراحت اقرار کرد. یه جمع آیه رو اشتباه خوند که یکی کسی بلند شد گفت آیه رو اشتباه خوندی؟ گفت نه درست خوندم. و نزاع شد و رفتن مراجعه کردن، دیدن که آیه رو اشتباه خونده. یه جا یک دیوانه ای که زن بود و زنا داده بود دستور داد که اعدامش بکنه. امیرالمومنین علیه السلام گفتن که این دیوانه است، نمیتونی شما فوری دست برداشت. گفت یا علی اگه شما نبودید که من هلاک شده بودم، دستم به خون این آغشته شده بود، میکشتم و نمیفهمیدم. یا یه مورد دیگه زن حامله زنا داده بود، عمر تا فهمید گفت زود اعدامش بکنه. امیرالمومنین علیه السلام گفتن تو تسلط بر بچه او نداری، حکم خدا رو رو شخصش میتونه اجرا کنه نه رو مولود او، باز صبر بکنه بچه به دنیا بیاد. مجدد همینو گفت، گفت لولا علیون لهلک عمر. از این احکامم خیلی بود که مسئله بلد نبود، مسائلش شرعی رو. خب پس چرا جواب میداد؟ این یه نوع تقدم، این خلاف همین آیه قرآنی که داریم میگیم. قرآن میگه مقدم نیفتید، وقتی یه چیز نمیدونی بگه نمیدونم، نمیگفت نمیدونم، هم تو جواب میدونم. و اینا خیلی زیاد هست. و اتقوا الله ان الله سمیع و علیم، بترسید از خدا که خدا سمیع و علیم هست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. خب بالاتر نبرید، این معنای ظاهریش اراده شده، یعنی تون صداتون، اندازه صدا نباید بالاتر باشه. اون که بالاتره یه تفوقی برای خودش قائله، میگه من بالاتر از پیغمبرم، فریاد میزنه. این بیادبی است. آدمی که غیرت نداره اینطوریه، هم تو حرف میزنه، اونم بلند صحبت میکنه. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. فریاد نزنید، پیغمبر رو صدا بزنید، هم بلندتر صحبت نکنید، هم وقتی میخواد پیامبر رو صدا بزنید داد میزدن، مثل اینکه تو صحرا هستن صداشون از دور میخواد یکی صدا بزنه، اوه کل محمد مثلا صدا میزنه فلانی. اینطوری پیغمبر رو صدا میزدن، اسم پیغمبر رو هم با فریاد صدا میزدن. و اینا متاسفانه یه عادت هم شده. من یه موقعی تو صحرای عرفات که جای حساس است برای دعا کردن، یه جمعی از اینا رو نگاه کردم، دیدم یکشون رئیس بود، یه 40-50 تا رو پشت سر خودش نگه داشته بود که وایسی میخوان دعا بکنه. ای کاش فیلمشو گرفته بودم، فقط برای خنده یا گریه، اگه صحنه رو کسی میدید یا خندش میگرفت یا گریهش میگرفت از بیادبی. درست عوض میخوام، مثل کسی که میخواد یقه یک کسی رو پاره بکنه، دا دیدید چی دار یقشو گرفته داد میزنه سرش، میزنه تو صورتش، مش میزنه، اینطوری با خدا حرف میزنه. حالا چی بود حرف زنش؟ دعا بود. وقت یه کلم میگفت این 50-60 که پویسایی برن جواب نمون، ربنا، همه بودن ربنا آتنا، داد میزدم گفت یالا بده حاجت ما رو بده. من مونده بودم که اینا چرا اینطوری دعا میخونن، اصلا ادب دعا را اینطوری بود. تو صحرای عرفات گفتم فقط خدا رو نیم بینید که در بیفته با خدا. خوب است که خدا رو نیم بینید. یه صحنه اینطوری، عکسشو تو مسجد الحرام دیدم، دیدم یه ایرانی داره دعا میخونه و تو حال خودش گریه میکرد، کتاب دعا هم جلوش بود داشت گریه میکرد، پشت سرش یه کسی که شیعه نبود. من تو خیره شده بود که چه این گریه میکنه، دلیلش چیه؟ اصلا ندیده بود که تو عمرش، نه اینکه حالا یه لحظه، اصلا ندیده بود. حالا ما هم عقبتر نشسته بودیم، چند تا من گفتم نگاه کنید اینو، اصلا تعجب کرده، مدتی خیره شده بود به این شیعه که چه این گریه میکنه. بالاخره رفت جلو، نتونست تحمل بکنه، رفت زد به شونش و با دستش اشاره کرد که چده، مثلا پدرت مرده، مادرم گفت چده جل گریه میکنی، مشکلی داری، پولادو دزدیدن مثلا. این شیعه هم روشو برگرد دید این داره که چده، اصلا حالش گرفته شد، نتونست دیگه دعا رو ادامه درست بده. اصلا ندیدن که خضوع در دعا چیه، چطوری ادب در دعا. وقت ببینید این آیه قرآن چقدر زیبا میگه، اگر پیغمبر رو مثل همدیگه که صدا میزنید داد بزنید، صدا بزنید، اعمال شما از بین میره، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعروا، اعمالتون رو از بین میبرید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. حالا جالبه که یه موقعی تو مسجد نبی صحبت بود، چرا اسم پیغمبر میاد چرا صلوات نمیگه اینا، هیچی، حتی تو اذان خیلی انسان تعجبه. تو اذان مؤذن اذان میگه سه وقت، باز سه وقت که نه، اونا پنج وقت میگن و یه از اونا بر نماز شب میگن شیش بار، شیش بار اذان میگن. یک صلوات تو مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر، یعنی اونجایی که مرکز صلواته. تو اذان هیچی نمیگن، نمیدونم چه دشمنی دیگه دارن با ذکر شریف صلوات. وقت اینها اللهم صل علی محمد یه موقعی یکی از این وهابیان برای این که میدید ایرانی ها صلوات میفرستن، وقتی جمع میشدن ایرانی ها تو مدشون نبیه، ایرانی هم جرأت نمی کردن، حالا من نگاه میکردم ایرانی هم صلوات دیگه نمیگه. یکی از این وهابیان همین آیه رو میخوند، میگفت اینجا چون قبر پیغمبره نباید صداتونو از پیغمبر ببرید بالا، اینجا کنار قبر پیغمبره. همین آیه رو میخوند، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالاتر از پیغمبر نبرید، اعمالتون حق میشه. ببینید چیه به کجا میزنه، شعار دین رو که باید بلند بگن تا افراد بفهمن اینا محب پیغمبر هم. و ما هم گفتیم خیلی خوب، اگه اینه پس امام جماعت هم نمازشو پشت بلنگو چرا میخونه؟ پس اونم صداش از پیغمبر داره میاد، اونم تو مدشون نبی وایسه. به اینجا که میرسه دیگه میمونن چی بگه؟ مجبوره بگه که آخه نمازست دیگه، خود نمازست که کی گفته پشت بلنگو بخونه؟ پشت بلنگوش که دیگه نیاز نیست که، بلنگو رو خاموش کن، اینجا بگو قبل پیغمبره. به اینجا که میرسه دیگه نه، همان نکته مهمش اینه که صدای امام جماعت هیچ شعار دین نیست، اهمیت نداره، اما اونو پشت بلنگو من مثلا میخونم. اما صلوات که شعار دینه، مردم باید دست جمعی بگوین تا دشمن رو خیره بکنه. نه، اونو به عکسه، یعنی هر جور میخوان دین رو تفسیر میکنن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که صداشون رو پایین میارن نزد پیامبر، اینا کسانی هستند که امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا امتحانشون رو برای تقوا پس دادن، یعنی انسانای متقی هستند، تو تقوا پذیرفته شدن. لهم مغفرة و اجر عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اینا که از پشت در اتاق پشت دیوار خانه پیغمبر داد می‌زدن، پیغمبر رو صدا می‌زدن، اکثر اینا عقل ندارن، تعقل نمی‌کنن، سرش نمیشه که اول شخصیت عالم امکانه، کسی با یه مرجع تقلید هم این تو حرف نمیزنه، تا چه رسد با امام زمانش بخواد داد بزنه، و بالاتر از امام زمانش پیغمبره. معلومه اینا پیغمبر رو قبول نداشتن، نمیشناختن پیغمبر، و قرآن میگه اینا تعقل نمی کنن. این آداب برای چیه؟ برای اینه که مردم باید مطیع رهبر اسلام باشن، اگه این کار رو بکنن میشن مطیع، اگه خلافش رو بکنن بعد جای دیگه هم تخلف میکنن دا. تو دین کم و زیاد میکنن، مثل نماز تراویح، یکی از بدعت هایی که گذاشتن نماز تراویحه، ما رمضان و شبها بعد از که افطار میکنن میان مسجد الحرام و مسجد النبی جمع میشن، نمازای مستحبی که شبه ماه رمضان وارد شده است که من و شما میگیم دیگه، یا توفیق باشد میخونیم شبه 20 رکعت نماز مستحب بخونیم، 20 شب اول، 10 شب آخر شبه 30 رکعته، 20 شب شبه 20 رکعت میشه 400 رکعت، 10 شب آخر شبه 30 رکعت، 10 تا 30 تا میشه 300 میشد 700 رکعت، 3 تا 100 رکعت هم شبای قدر اضافه میشه، میشه 1000 رکعت. جمعاً شبای ماه رمضان 1000 رکعت وارد شده. به کسی مایل باشه بخونه اینا رو، اینا نافله است، اما نافله حرام است به جماعت خونده بشه. اون نمازهای شبانه روز فقط به جماعت خونده میشه. وقت تو مسجد الحرام با انسانی حرام و مرتکب میشه رسمن ها، نه اینکه حالا فکر کنید خجالت میکشن یه گوشه بایستن مخفیانه، نه علنی بلنگو رو میذارن و صفا رو میبندن و مارمزون مدینه من اینطور مسجد هم پر میشه، راه میفتن میان، گاهی مسافر هم میان. ریشش از کجا شروع شد؟ از یه بدعت. و جالب بدعت رو خود عمر گفت بدعته. اینا خیلی عجیبه سا دیگه، ما انسان از چی نگاه میکنین تعجب میرد بالاتر. ریشش از اینجا آغاز شد که زمان همون دومی دو سه نفر تو مسجد نبی میخواستن همین نمازهای مستحبی شب بخونن، یکشون رو شوخی گفت که وایسا جلو بده ما اقتدا میکنیم، ما حالا هم دو سوره نداریم، ما میخونیم اما نافله میخوام با جماعت بخونم. اونم خوشش اومد وایسا جلو و این دوتا هم وایسا هم بشه اقتدا کرد. یه اولین بار بود یکیسی صحنه رو دید گفت که نافله که نمیشه به جماعت خون، گفت ما دیگه خوندیم و شد و دیگه. این رفت گزارش داد، رفت به عمر گفت که اینا دارن نمازهای مستحبی رو دارن به جهان خونن. اول براشفته شد و بلند شد اومد تو مسجد که مثلا اینا رو دستگیرشون بکنه. وقت اومد تو مسجد یه نگاهی کرد و یه مطمئن نظرش برگشت، جمله‌ای که گفت این بود، گفت بدعتون و نعم البدعه. گفت بدعته یعنی کار حرام است، این تو دین وارد نشده، اما خوب بدعتی است بکن تو. تا گفت خوب بدعتیه شبای بعد دیگه بایستن خوندن و حالا رسیست به حالا. نه حالا، حالا بذارید اگه میخواید گریه بکنید، امیرالمومنین السلام وقتی به خلافت رسیدن ماه رمضان دوباره همینا وایسادن. حالا در 15 سال بود که این بدعت را افتاده بود، دوباره وایسادن یه عده نماز جماعت بخونن همین نمازهای مستحبی رو. حضرت امام حسن علیه السلام فرستادن گفتن برو تو مسجد جلو اینا رو بگی بگو این حرامه. حضرت وقتی رفتن تو مسجد گفتن نکنید، اینا عوض این که ترک بکنن تو رو امیرالمومنین ایستادن داد زدن و گفتن یا علی تو میخوای جلو سنت فلانی بگیری یا ما میخوایم بخونه، اگه بخوایم چه بکنیم، ما تو رو شمشیر میکشیم. و شروع کردن توهین کردن به امام. وقت امام به عزیزشون گفتن ولشون کن، که 34 مورد، این یه مورده، 30 مورده که امیرالمومنین علیه السلام نتوانستن جلوی منکر رو بگیره. بعضی که امروزه میگن تو حکومت اسلامی چرا جلو فلان منکر گرفته میشه، خب بعضی جا رهبر اسلام نمیتونه، مردم باید آمادگی داشته باشن، ولی رهبر اسلام که کاری نداره برش اجرای حکم، میخواد حکم جاری بکنه. اما گاهی میلید مردم ظرفیت ندارن، عوض این که بپذیرن حکم خدا را تازه وای میسن موزگیری هم میکنن چرا اینطوری. و از زمان امیرالمومنین علیه السلام را برید نگاه بکنید، بیش از 30 مورده که حضرت اسم میارن که اینا را من نتونستم جلوشو بگیرم، حرام بود. اما چه بکنم، مردم وقتی به زور نمیشه تربیت بشن، باید با اختیار خودشون باشه. خب این آیات اول سوره حجرات بود، انشاءالله باز ادامه شو فردا شب خواهیم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین. حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. خیلی اصحاب امام مؤدب بودن، با هم دیگه قرار گذاشتن نمیگذاریم علی اکبر سلام الله علیه میدان روند تا ما زنده هستیم. اما وقتی نوبت بنی هاشم فرا رسید، دیدن اون بزرگوار سبقت گرفتن رفتن پیش پدرشون، اذن گرفتن برن میدان. امام میتوانستن به عزیزشون بگن چند دقیقه بیشتر صبر کنید بعد برید میدان، اما فوری اذن دادن. وقتی علی اکبر علیه السلام رفتن طرف میدان، امام صدا زدن خدایا شاهدی داری میبینی، بهترین جوانی رو فرستادم میدان، اشبه مردم به رسول توست، اخلاق و رفتار و گفتار او. وقتی هم امام اومدن بالین سر عزیزشون، سر او رو به دامن گرفت و خده او علا خده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ما را مؤدب به همه آداب دین بگردان، از آنچه غضب توست ما را دور گردان، از گناهان پاکمون فرما، به کمالاتمون برسان، به انسان کامل ما را برسان و به ظهورشون به زودی ما را برسان. این اعمال و نمازها و توسلاتمون رو به کرمت قبول فرما، رهبر بزرگوار نظاممون در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو منکوب گردان، بیماران رو شفا عطا کن، گذشتگانمون رو رحمت فرما، نبی محمد.